هرچه سریعتر به مسیر صحیح بازگردد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا در مسئله اقتصادی و تجاری با چین عملکرد خوبی داشته است. اگر چین می‌خواست با آمریکا درباره مسائل اقتصادی و تجاری به توافق برسد، دو طرف پیشتر از این به توافق رسیده بودند، اما چین این توافق را خراب کرد. افزایش تعرفه‌ها اثرات مخربی را بر اقتصاد چین بر جای گذاشته است. بسیاری از تولیدکنندگان خارجی در حال ترک چین به مقصد کشورهای دیگر آسیایی چون ویتنام هستند. چین به یک کشور ضعیف تبدیل شده است. سخنگوی وزارت خارجه چین درباره ادعاهای ترامپ گفت آمریکا این ادعاهای دروغین را پیش از این نیز چندین بار تکرار کرده است. چین نیز هر بار این دروغ‌ها را فاش کرده است، اما مثل اینکه آمریکا دوست دارد این امر را تکرار کند. از نظر آمریکایی‌ها دروغ هرچه بزرگتر باشد و بیشتر تکرار شود، مردم بهتر آن را باور می‌کنند و بر توان و قدرت آمریکا نیز اضافه خواهد شد. اما باید به آنها گفت که نباید شعور و آگاهی مردم را دست کم بگیرند. توان و قدرت واقعی با دروغ‌های تکراری و توهم به دست نمی‌آید، بلکه از طریق هماهنگی با گرایش توسعه عصر می‌توان به آن دست یافت. به گزارش خبرگزاری شینهوا، شرکت ای به عنوان یکی از اپراتورهای مخابراتی بریتانیا 9 خرداد 30 می در 6 شهر بزرگ از جمله لندن ارائه خدمات 5G را به طور رسمی آغاز کرد. در حال حاضر بعضی کاربران می توانند از سریع‌ترین خدمات نسل جدید شبکه ارتباطی همراه برخوردار شوند. این شرکت ابتدا خدمات 5G را در 6 شهر پرجمعیت لندن، کاردیف، ادینبرو، بلفاست، بیرمنگام و منچستر ارائه کرده است. اما با این حال حتی در این شهرها نیز 5G تمام مناطق را پوشش نمی دهد. ای گفت که کاربران خدمات 5G به طور همزمان قادر به استفاده از 4G نیز هستند تا در شبکه ارتباطی خدشه ایجاد نشود. ای گفت که برخی از کاربران این امکان را دارند که سرعت انتقال 1 گیگابایت در ثانیه را در گوشی های 5G خود تجربه کنند. هنگامی که ای در سال 2012 خدمات 4G را راه اندازی کرد، سریع‌ترین انتقال تنها 50 مگابایت در ثانیه بود. در همان روز بی بی سی یک برنامه پخش مستقیم را با استفاده از 5G اجرا کرد. هواوی نیز اعلام کرده است خوشحال است که به عنوان یک شریک توانسته است با حمایت از ای زمینه را برای توسعه شبکه 5G در بریتانیا فراهم کند تا دستیابی سریع‌تر و مطمئن‌تری از شبکه ارتباطی همراه قابل دسترس کاربران باشد. به گزارش روزنامه دانش و فناوری چین، از 4 نشست طب و داروهای چینی، چینی تبارها و چینی های مقیم خارج تاکنون طب و داروهای چینی به 183 کشور و منطقه جهان توسعه یافته و چین با بیش از 40 دولت، ارگان‌های منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی توافقنامه همکاری امضا کرده است و موفق شده است که در 62 و 67 نشست سازمان بهداشت جهانی قطعنامه طب سنتی و راهبرد طب سنتی سازمان بهداشت جهانی را به تصویب برساند. وان شیاوپین، رئیس اداره همکاری بین‌المللی سازمان مدیریت طب و داروهای چینی در این مورد گفت کلید کمک به توسعه تجارت خدمات طب و داروهای چینی، ایجاد مارک‌های ملی خدمات چین، شرکت‌های فعال در حوزه کارهای آزمایشی توسعه نوآورانه مربوط به تجارت خدمات، بهبود سیستم تجارت خدمات طب و داروهای چینی، گسترش مجوز دسترسی طب چینی به بازار بین‌المللی، جلب حمایت بیشتر سیاست‌های چینی و خارجی و توسعه کامل تجارت خدمات تندرستی است.
در لحظات پایانی برنامه بازم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کردن. تا این لحظه 723 نفر از شنونده های خوبمون در نظرسنجی برنامه شرکت کردند. بازم با 30,000 558 تماس بگیرید، بگید تا چه اندازه با کشور چین و آداب و سننش آشنا هستید.
خیلی سپاسگزاریم از این که در نظرسنجی برنامه شرکت میکنید و با ما یار و همراه هستید. ممنون از همراهیتون و خدا حافظ.
به پایان موارد شرق امروز رسیدیم دوستان. تا فردا، خدا یار و نگهدارتون.
خوبه بدونیم معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونیم مواد مغذی، طعم و رنگ معاشرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات 691 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح به مناسبت عید سعید فطر.
انتصاب سرپرست وزارت آموزش و پرورش سید جواد حسینی تا انتخاب وزیر سکوتنار تعلیم و تربیت شد.
و صعود 55 پله ایران در شاخص نوآوری، ایران بزرگترین استارتاپ منطقه شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته. خبرهای اصلگاهی رادیو فرهنگ را گویندگان خانم یوسفی و من محمد رضا حورفر به آگاهی میرسانیم.
به مناسبت عید سعید فطر، حضرت آیت الله خامنه ای با عفو یا تخفیف مجازات 691 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر تهیه نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی، پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 691 نفر از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفت.
ادامه خبرها از رادیو فرهنگ. سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد. سخنگوی دولت گفت در پی استعفای سید محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش و پذیرش استعفای وی، گزینه‌های مختلفی برای تصدی سرپرستی این وزارتخانه مطرح شدند و در روزهای گذشته گزینه‌های مختلفی برای تصدی این پست با رئیس جمهوری دیدار و برنامه‌های خود را ارائه کردند که در نهایت رئیس جمهور از میان این گزینه‌ها با صدور حکمی سید جواد حسینی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد. علی ربیعی تصریح کرد در انتخاب سرپرست وزارت آموزش و پرورش دغدغه‌های مربوط به فرهنگیان و دانش آموزان مد نظر قرار گرفته است. سید جواد حسینی متولد سال 1346 در روستای رامشین از توابع شهرستان سبزوار است و مدیر کلی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، معاونت سیاسی امنیتی و قائم مقامی استانداری خراسان رضوی و فرمانداری مشهد را در کارنامه کاری خود دارد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از صعود 55 پله‌ای ایران در شاخص نوآوری خبر داد و گفت ایران بزرگترین استارتاپ منطقه را دارد. سورنا ستاری افسود:
ما این هفته یه هفته نسبتاً استارتاپی داریم دیگه. هشتمین اجلاس اینوتکس رو داریم و این یک رویداد سالیانه بین‌المللی هست در حوزه اینویشن، در حوزه نوآوری. همزمان با این رویداد ما بحث اسکاف رو داریم، در واقع کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسی سازمان ملل، و ما الان برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه توی این اجلاس دو روزه میزبان بیش از 50 کشور هستیم که در این اجلاس شرکت میکنن و بار اول هست که با این محوریت داره در کشور برگزار میشه. مهمونای خارجی ما عموماً در واقع وزرای آموزش عالی یا وزرای فناوری کشورها هستن و معاونین وزرا و بسیاری از معاونین سازمان ملل هستن که در این اجلاس شرکت میکنن. از جمله بحثایی که تو این اجلاس به تصویب خواهد رسید، شبکه استارتاپ های آسیا و اقیانوسیه هست که جزء محور اصلی در واقع اجلاس هست که این شبکه با محوریت ایران ایجاد بشه. خب این حرکت بزرگی که تو حوزه توسعه شتاب دهنده ها، توسعه استارتاپ ها در ایران اتفاق افتاده که من فکر میکنم یک نمونه موفق هست در دنیا. ما الان بزرگترین استارتاپ های منطقه رو داریم تو حوزه‌های مختلف، فقط بحث حوزه ICT نیست، حوزه بیوتکنولوژی، نانو، سلولای بنیادی، هوافضا و سایر علوم جدید. ما الان تقریبا بزرگترین استارتاپ های منطقه رو داریم. تقریبا تو 4 سال گذشته چیزی در حدود 55 رتبه بهبود شاخص نوآوری داشت. این خودش یک انگیزه ای هست برای تمام کشورها که با تجربیات ما آشنا بشن.
بیش از 10,000 دانشجو در 24مین دوره طرح ولایت دانشجویی ثبت نام کردند. مسئول برگزاری طرح ولایت دانشجویی گفت ثبت نام دانشجویان در 24مین دوره طرح ولایت دانشجویی از 3 فروردین تا 10 خرداد انجام شد و در این مدت بیش از 10,000 دانشجو در این طرح ثبت نام کردند که گزینش آنها بر اساس نمره آزمون الکترونیکی و مصاحبه حضوری در حال انجام است. حجت الاسلام حکمت افسود: اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان از 25 تا 30 خرداد از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد. و همچنین گفت ظرفیت پذیرش این دوره به علت استقبال خوب دانشجویان از 4500 نفر به 5000 نفر افزایش یافته که در 23 دوره گذشته بی‌نظیر بوده است.
رئیس ستاد عتبات عالیات دانشگاهیان از اعزام 13,000 دانشگاهی به سفر معنوی عتبات عالیات خبر داد. مرتضی مطهری پور افسود: در این دوره 350 کاروان دانشگاهی اعزام می شوند که از این تعداد 268 کاروان به صورت هوایی و 82 کاروان زمینی اعزام می شوند.
برنامه ریزی که ما برای 21مین دوره عتبات دانشگاهیان داریم، از دیروز، از 18 خرداد ماه ثبت نام دانشگاهیان ما آغاز شده و انشالله این ثبت نام تا 27 خرداد ماه ادامه پیدا خواهد کرد. با توجه به کثرت مشتاقان و ثبت نام کنندگان و اینکه به هر حال ظرفیت ما برای اعزام بسیار محدوده، ما ناچار به قرعه کشی هستیم. انشالله قرعه کشی در 30 خرداد ماه انجام خواهد گرفت. پیش بینی که دوستان کردن و برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته، ان شاءالله اعزام ها از 27 تیر ماه آغاز خواهد شد و تا 15 مهر ماه ادامه پیدا خواهد کرد. حدود 350 کاروان رو برنامه‌ریزی کردیم برای اعزامشون که از این 350 کاروان 268 کاروان به صورت سفرهای هوایی انجام خواهد گرفت و 82 کاروان زمینی. با هماهنگی که باز با بانک ملت انجام گرفته، مبلغ 30 میلیون ریال برای سفرهای هوایی در نظر گرفته شده و برای سفرهای زمینی 15 میلیون ریال تسهیلات رو در نظر گرفتیم.
سومین نمایشگاه ملی لباس دانشجویی فردا به میزبانی دانشگاه شریعتی تهران گشایش می‌یابد. حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور:
سومین نمایشگاه ملی لباس دانشجویی با مسئولیت دانشکده شریعتی تهران و با حمایت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و همچنین دانشگاه‌های متولی حوزه طراحی مد و لباس از 20 خرداد ماه در تهران برگزار خواهد شد. این نمایشگاه در ادامه دو دوره گذشته مشارکت و همراهی و همکاری دانشجویان عزیز رو جلب کرده. مجموعه نمایشگاه لباس دانشجویی عمدتاً با همراهی و کمک دانشجویان عزیز و ویژه دانشگاهیان و همچنین برای عموم مردم برگزار میشه. این نمایشگاه از مجموعه جشنواره فجر جدا شد و شکل مستقلی پیدا کرد.
فراخوان سومین همایش علمی بین‌المللی 40 به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر شد. سومین همایش علمی بین‌المللی 40 با اهداف گسترش نگاه علمی به پدیده 40، بسته فرهنگ حسینی و همگرایی جهانی با همکاری ستاد مرکزی 40 و دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود. 40 و چالش‌های فرهنگ اسلامی در جهان معاصر، شیوه مواجهه رسانه‌ها با پدیده 40 و شاعر حسین، ابعاد فقهی و اقتصادی از جمله موضوعات این فراخوان است. این همایش 8 مهر در تهران برگزار می‌شود و پژوهشگران تا پایان تیر فرصت دارند چکیده مقاله‌های خود را در 300 تا 500 کلمه و مقاله کامل خود را تا پایان مرداد به نشانی 40.atu.ac.ir ارسال کنند.
تفاهم‌نامه همکاری مشترک در زمینه‌های علمی، فناوری و پژوهشی به امضای مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و رئیس موزه ملی علوم و فناوری رسید. برگزاری نمایشگاه و همایش‌های سالیانی ملی و بین‌المللی، تبادل دانش و تجربیات، تبادل و تولید اطلاعات و محتوای علمی و برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی از جمله همکاری‌های تعیین شده در این تفاهم‌نامه است.
توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 و 24مین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از فردا آغاز می شود. این آزمون ها در نوبت صبح و بعد از ظهر پنج شنبه 23 خرداد و نوبت صبح جمعه 24 خرداد بر اساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.
با فراگیر شدن فضای مجازی، دانش دیگر به راحتی در اختیار همه قرار دارد، اما آنچه مهم است عمیق‌تر شدن و نحوه به کارگیری این دانش است. گزارش همکارم از مدرسه‌ای در تایلند که سعی دارد تا نحوه به کارگیری دانش را به بچه‌ها آموزش دهد.
در دهکده هوایپان تایلند مدرسه متفاوت وجود داره که کلاس‌های درسش در هر جایی مثل بازار، مزارع برنج، جنگل یا حتی میان رودخانه هم میتونه تشکیل بشه.
ما به بچه‌ها فرصت میدیم تا با شناسایی بهتر پدیده‌های اطرافشون با موضوعات مختلف آشنا بشن، درباره‌اش فکر کنن، بپرسن و برای پیدا کردن جواب تلاش کنن.
جالبه بدونید در این مدرسه هیچ امتحان و آزمونی که ما فکر می‌کنیم وجود نداره و دانش آموزان فقط و فقط به واسطه پیدا کردن جواب سوالاتی که با اون مواجه هستن ارزیابی میشن.
دانش آموزی درباره سرچشمه این رودخونه پرسید رسید که حالا خودش دنبال پاسخه. وقتی تحقیقش رو آماده و ارائه کنه، بر اساس اون نمره درس علومش رو میگیره.
مدرسه ای که بچه‌ها با خرید از بازار خودشون برای ناهار ظهرشون پخت و پز میکنن.
امروز بچه‌ها به دانش دسترسی خوبی دارن، اما در این مدرسه اونها یاد میگیرن چطور این دانش رو به کار ببرن. این موضوع به آنها کمک میکنه در زمینه‌های گوناگون به مهارت کافی برسن.
مهارتی که بر پایه کشف ناشناخته‌های دنیای واقعی به همراه مواد درسی کتاب‌ها در عمق فکر و ذهن بچه‌ها می‌نشینه و ماندگار میشه. تغییری بنیادین با روش جدید که به علت ضعف در شیوه آموزش سنتی تایلند و سیر نزولی اون در 15 سال اخیر حالا مورد توجه مسئولان آموزشی این کشور قرار گرفته. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
مهلت شرکت در 12th جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی تا 30 خرداد تمدید شد. بنابر اعلام روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی، تا کنون 594 اثر از 54 کشور از جمله ترکیه، هند، ایتالیا، فرانسه، آلمان و روسیه متقاضی حضور در این دوره از جشنواره هستند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اینترنتی sportfilmfest.ir مراجعه کنند.
خانوادی احمد پورمخبر، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، به حاشیه‌های ایجاد شده برای این هنرمند واکنش نشان داد. چندی پیش تصاویری از این هنرمند در فضای مجازی منتشر شد که در آن پورمخبر در حال آواز خواندن است و یک زن مبلغی را به عنوان کمک به او می‌دهد. این تصویر با عناوینی که زیبندی این هنرمند نیست در فضای مجازی منتشر شد و اکنون خانواده پورمخبر با بیان اینکه وی دچار آلزایمر و حواس پرتی است اعلام کردند وی نه تنها زندگی می کند و نه نیاز به کمک مالی دارد. خانواده پورمخبر همچنین اعلام کرد قصد دارد از طریق پلیس فتا از افرادی که این تصاویر را تهیه و منتشر کردند و از این طریق موجب تخریب چهره این هنرمند شدند شکایت کند. گفتنی است احمد پورمخبر چند سالی است که به علت کهولت سن دچار فراموشی شده و این نخستین بار نیست که برای وی حاشیه سازی می شود.
از سراسر گیتی،
پرداخت 100% حقوق، عیدی و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، مستمری بگیران و طرح رتبه بندی معلمان در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور تصویب شد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی مقرر کردند که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی، فساد فی‌الارض محسوب و مجازات آن نیز اعدام تعیین شود. موافقت با تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا از دیگر مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی بود.
بانک مرکزی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مناطق سیل زده را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.
سامانه پدافند هوایی 15 خرداد ساخت متخصصان و دانشمندان کشورمان با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی و تحویل پدافند نیروی هوایی ارتش شد.
حذف قبوز کاغذی برق در کشور کلید خورد. وزیر نیرو در نشست مدیریت مصرف که امروز با حضور جمعی از مدیران صنعت برق در توانیر برگزار شد، از طرح ملی قبض سبز رونمایی کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تولید کنندگان لوازم پزشکی خواست که قیمت تمام شده کالاهای خود را کاهش دهند و بازار صادراتی برای خود پیدا کنند.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با توجه به حریق‌های چند روز گذشته در مناطق مختلف کشور به شهروندان توصیه کرد در جنگل‌ها و مراتع از روشن کردن آتش خودداری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت رئیس جمهور لبنان تقاضای مساعدت در حق نزار زکا را داشته که در چارچوب مقررات قضایی در حال بررسی است. نزار زکا به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است.
وزارت امور خارجه فلسطین اعلام کرد از دیوید فریدمن سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی به دادگاه بین‌المللی کیفری شکایت بکند. فریدمن مدعی شده است رژیم صهیونیستی حق دارد بخش‌هایی از کرانه باختری را به این رژیم ملحق کند و نیازی به تشکیل کشور شکست خورده در منطقه نیست. منظور فریدمن از کشور شکست خورده فلسطین است.
و شهرهای مختلف فرانسه در 30 شنبه اعتراضی در این کشور شاهد اعتراضات گسترده مردمی بود.
برخورد یک مسافر زن با راننده تاکسی اینترنتی اسنپ و انتشار آن در فضای مجازی موجب واکنش‌های مختلفی شده است. همکارم علی مردانی در گزارشی به این موضوع پرداخته.
قصه از اونجایی شروع شد که مسافر خانوم هنگام ورود به تاکسی اینترنتی روسریش رو بر میداره و راننده اسنپ از اون میخواد تا پوشش شرعی رو رعایت کنه. درخواستی که آقای عابد بارها و با زبانی نرم و با آوردن دلیل و برهان از برخی مسافراش خواسته بود و تا اون موقع تمام اونها پذیرفته بودن.
2000 تا من مسافر جابجا کردم، مسافر خانوم جدا از آقایون تقریبا 2000 تاشون خانم بودن، که از این 2000 تا خانم شاید حدود 50 نفر از این خانم ها رو سرشون از سرشون می افتاد. ما تذکر می دادیم به این که رعایت شونات رو بکنن و اونهایی رو که احتمال می دادیم مثلا نپذیرن به این با این لحن رو بحث پلیس رو مطرح می کردیم که پلیس ممکنه ما رو جریمه کنه و لطف کنید اگر جور رعایت کنید ما دیگه 100 تومن جریمه نخواهیم شد. خیلی ها یعنی عین 100% اون تعدادی که عرض کردم خدمتتون میپذیرفتن، عذرخواهی هم میکردن و روسریشون رو درست میکردن.
اما این بار این مسافر خانم مقابل این حق راننده برای اجرای قانون مقاومت کرد و آقای عابد بعد از تنها چند متری که از مبدا حرکت کرده بود درخواست لغو سفر رو داد.
ایشون رو زمانی که من به درب منزلشون رسیدم و خواستم بیان سوارشن از همون درب منزل روسری سرشون نبود. من خواستم همون ابتدای به ساکن اعلام کنن که سوار نمی کنم. گفتم شاید مثلا ایشون سوار میشه مثل دیگران ما تذکر بدیم ایشون روسریشون درست میکنن. سوار شدن و ما حرکت کردیم، شاید یه چیز بوده 150 تا 200 متر از درب منزل فاصله گرفتیم. من ازشون درخواست کردم که اگر ممکنه روسریشون رو درست کنن.
اما این کار قانونی آقای عابد باعث شد تا خانم جوان پاسخ جنجال برانگیزی برای اون داشته باشه و به لطف فضای مجازی عکس و اطلاعات آقای عابد رو به اشتراک گذاشت و با اعتماد به نفس کامل اعلام کرد که این راننده من رو به خاطر بی‌حجابی از خود رو پیاده کرده و اسنپ به من قول برخورد با این راننده رو داده. البته مسئولان اسنپ حاضر نشدن با ما در این رابطه صحبت کنن.
در حال حاضر فقط خودم از مدیر عاملمون در این رابطه میتونه صحبت بکنه که ایشون هم فعلا در دسترس نیستن.
بعد از مطرح شدن این موضوع بسیاری از کاربران در فضای مجازی به حمایت از راننده اسنپ خواستار برخورد با این موضوع یعنی حدک حرمت راننده قانون مدار شدن. موضوعی که بعدن مسئولان تاکسی اینترنتی تلاش کردند تا نوعی تعادل در مواضعشون ایجاد کنند. اما موضوع فقط برخورد بد با راننده قانون مدار نیست، بلکه این روزها از بی‌حجابی در خودرو به بهونه پیامک‌های برخورد با اون و یا اینکه بحث‌های پیرامون اینکه خودرو حریم شخصیه زیاد شنیده میشه. اما اینکه خودرو حریم خصوصی هست یا نه تفسیرهای مختلفی داره. آقای دکتر غنیلو، کارشناس دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه پلیس،
در رابطه با حریم خصوصی بودن خودرو، حالا متاسفانه یا خوشبختانه قانون جزایی ایران به صورت مستاقی در رابطه با اون ورود نکرده، یعنی ما یه بحث شفافی نداریم. اکثر مباحثی که تو این حوزه مطرح میشن مباحث تفسیری هستن، ولی از این معنا که در خودرو چون حریم خصوصی میشود هر کاری در مسافر در داخل خودرو انجام بدهد، این رو عقل سلیم نمیپذیره، چون خودرو در معابر عمومی و به علت اینکه دارای شیشه است یعنی داخل خودرو دیده میشود و اگه داخل خودرو دیده نشه اصلا تخلف راهنمای رانندگیه، یعنی بس چیزی که در داخل خودرو در منظر و مرعای عموم مردم، به این معنا ما نمیتونیم هر حرکت ناشایستی رو در خودرو انجام بدیم و استناد به این بکنیم که آقا خودرو حریم خصوصیه. اگه حریم خصوصیه چرا در معابر عمومیه؟ چیزی که در معابر عمومیه و مشاهده میشه تفسیر حریم خصوصی از لحاظ حرکات و سکنات غیر معمول یا ناهنجار یا ضد اخلاقی توش پذیرفته نیست.
رانندگان تاکسی اینترنتی پیشتر هم گفته بودن وقتی برخی مسافران با خود حیواناتی مثل سگ رو وارد تاکسی می‌کردن، از اونجایی که ممکن بود بعداً به علت شکایت مسافران اونها حق دفاعی از خود نداشته باشن، برخلاف میل به این خواسته مسافران برای حمله حیواناتشون تن می‌دادن. اما به گفته اغلب کارشناسان اجتماعی این نوع از هنجارشکنی‌ها مخصوصاً در مقوله حجاب بیشتر بحث فرهنگیه که ریشه در خارج از فرهنگ ایرانی اسلامی ما داره و باید مسئولان و مردم آگاهانه تر به اون نگاه کنن. چیزی که مشخصه اینه که جدا از قانون مداری همه ما برای حفظ این فرهنگ